رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
اعتراضا به بالا رفتن قیمت بنزین به سرعت تبدیل به یک شورش گسترده در بیش از 100 شهر ایران شد، جرقه‌ای برای گر گرفتن تظاهرات خیابانی. جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراض حق طلبانه مردمی دست به کشتار زد، جنایت کشتار شهروندان. بیش از 200 نفر کشته شدند یا شاید هم بیشتر. ما آماری در این زمینه نداریم. نیروهای انتظامی، مامورای اطلاعاتی، امنیتی و تکتیراندازان رژیم گسیل داده شدند به سمت تظاهر کنندگان، این کشتار رو برای انداختن. اینترنت هم قطع کردن که خبر جنایت هاشون در لحظه انتشار نیابد. یک شوک همگانی از این کشتارها در جامعه به وجود اومده. شوک در شوک. شوک این کشتارها در آمیخته با شوک گران شده بنزین. در این زمینه که ریشه های این اعتراضها چی هست، دعوت کردم از دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس، سوربن شمالی و پژوهشگر چپ. آقای مهرداد وهابی، بسیار خوش آمدید و به شما درود میفرستم.
تشکر میکنم آقای سعید افشار و از دعوت رادیو همبستگی سپاسگزارم.
آقای وهابی، من از شما میخواستم درباره ریشه این اعتراضها بپرسم و اینکه این گونه خشمگینانه بیان میشه و جاری میشه. مقامای رژیم مثل حسن روحانی رئیس جمهور گفتن که در دفاع از این اقدامشون، عواید ناشی از بالا بردن قیمت بنزین به حساب شهروندان واریز میشه به صورت یارانه و این به نفع مردم هست. ولی خب مردم چیزی رو احساس کردن که بهش اعتراض کردن. ریشه این اعتراضات چیه؟ برحال رعدی در آسمان بیاب نبوده.
به راستی فقر و فاقه، بالا رفتن هزینه های سطح زندگی، تورم شدید عامل اصلی این اعتراضات بوده که در غرب پاره اوقات اون رو با جلیق زردها و اعتراضاتی که در پی افزایش قیمت بنزین در پاریس و دیگر شهرها صورت گرفت مقایسه کردن. علت این امر رو از کجا باید جستجو کرد؟ در کجا باید دید؟ خب طبیعتاً باید اول از همه در نظر گرفت که 80% درآمد دولت در ایران به درآمد حاصل از فروش نفت بستگی داره. با اتخاذ سیاست خروج از توافق برجام از جانب دونالد ترامپ و اعمال فشار حداکثری بر روی رژیم جمهوری اسلامی، این درآمد به شدت کاهش پیدا کرد. میزان صادرات نفتی ایران در مجموع حدود 2,800,000 بشکه در روز بود که با اعمال این فشارها، رقمی که امروز تخمین زده میشه از جانب به اصطلاح صندوق بین‌المللی پول و فاینانشال تایمز بین 500,000 تا 800,000 بشکه است. هر آینه مقادیر دیگه‌ای رو که به صورت بازار سیاه به فروش میرسه بر این رقم بیفزاییم، حدود 1,000,000 بشکه در بهترین حالت میتونیم متصور بشیم که رژیم دریافت میکنه. مضاف بر این که قیمت هر بشکه نفت در نتیجه بحران‌های منطقه‌ای افزایش پیدا نکرده که با کاهش مقدار صادرات بتونه مقدار ارزش دریافتیش افزایش پیدا کنه. بنابراین رژیم دارای یک مشکل جدی هست برای کاهش درآمدهای نفتی. در مقابل این تحریم‌ها، اون چیزی رو که متعاقباً میشد انجام داد قطعاً افزایش مالیات‌ها نبود. رژیم واقفه که نقش نهادهای شبه دولتی وابسته به ولایت فقیه، وابسته به سپاه پاسداران، وابسته به آستانه تولیت قدس رضوی، نظیر بنیاد، نظیر ستاد، نظیر قرارگاه خاتم الانبیا، نمیتونن از اونها در واقع مالیاتی دریافت کنن. مضاف بر این که اونها از ارز دولتی و دیگر مزایای اعتباری برخوردارن. پس باقی مالیات ها رو میشه یا از مردم کارمند و حقوق بگیر گرفت، دستمزد بگیر گرفت، یا اینکه از بخش به اصطلاح خصوصی ایران گرفت که اون هم حد و سقفی داره. وقتی که بازار راکده، رکود اقتصادی در ایران امکان افزایش مالیات را هم ممکن نمی‌کنه. البته باید در نظر داشت در هیچ یک از کشورهای نفتی که وابسته به درآمد نفتن، مالیات نمیتونه در واقع جبران نفت بکنه و یه پروسه طولانی مدته. باید در نظر بگیریم که از زمان تحریم ها و فشار حداکثری میزان رشد اقتصادی ایران که به مقیاس وسیع باز وابسته به درآمد نفتیه کاهش پیدا کرده و طبق پیشبینی های صندوق بین‌المللی پول به منهای 9.5% در سال آتی بالا خواهد شد. یعنی ما دارای رشد منفی اقتصادی بی سابقه در طول تاریخ بودیم، حتی به مراتب بیشتر از آخرین دوره دوم به اصطلاح ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. خب اگر درآمد نفت نتونه جبران بکنه چه چیز دیگری میشه کرد؟ با توجه به اینکه درآمدها رشدی نداشتن، تنها راه کاهش یارانه ها یا سوبسید هاست. برای اینکه رقم سوبسید ها رو در نظر بگیریم لازم به ذکر یک رقم مهمه. اقتصاد ایران در سال حدود 400 میلیارد دلاره. سالیانه کل ارزش افزوده ایران در حدود 400 میلیارد دلار. میزان یارانه‌ای که به بخش انرژی تعلق میگیره 69 میلیارد دلار. پس بنابراین شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از این درآمد کشوری صرف یارانه ها میشه و بنابراین دولت اونجایی رو که به قول خودش میتونست برای اقتصاد مقاومتی صرف جویی بکنه این درآمدها بود. مضاف بر اینی که اگر و این کاری که دولت کرد، افزایش 3 برابری قیمت بنزین و 3.5 برابری قیمت در واقع سوپر، باعث یک اتفاقی میشه. مردم قدرت خرید نخواهند داشت. میدونیم که در شهرهای بزرگ بخش عمده از مردم به خاطر عدم تکافوی میزان حقوقشون دست به اصطلاح رانندگی میزنن و به اصطلاح ماشین کرایه میدن و این متکی بوده به همین یارانه ها. خب شما یه بار شاهد این خواهید بود که یک بخش عمده‌ای نه داره کوپن هستن که در واقع بتونن بخرن و نه قیمت بهشون اجازه میده. بنابراین میزان مصرف داخلی کاهش پیدا میکنه با این به اصطلاح سیاست. و چه کار میکنن؟ باید در نظر داشت بنزین نفت خام نیست. بنزین یه فراورده تصفیه شده است و اگر این کار رو بکنن، محاسبه ای رو که انجام دادن اینی که حدود 20 میلیون لیتر که معادل 8 میلیون دلاره روزانه، رژیم میتونه صادرات نفتیش رو به کشورهای بنزینش رو به کشورهای همسایه در واقع افزایش بده. بنابراین از یک طرف یارانه به مردم داده نمیشه، ولی اون نفتی که میمونه و خریداری نمیشه به دلیل بالا رفتن قیمتا میتونه صرف صادرات به کشورهای همسایه بشه. این عین حرفیه که فاینانشال تایمز 16 نوامبر در واقع زده، رقمی که داده که رژیم روی 8 میلیون دلار حساب میکنه و این خودش رقم قابل توجهی هست روزانه برای رژیم. شما این ضرب در 300 بکنید خودش میشه 2400 میلیارد دلار سالیانه میشه. بنابراین در واقع با یک تیر دو نشانه، هم از یک طرف در واقع هزینه برای مردم داده میشه، هم از اون طرف صادرات داده میشه. رقمی که به عنوان یارانه نقدی به ریال پرداخت میشه اصلا قابل مقایسه با این رقم دلاری نیست که رژیم میتونه دریافت بکنه. بنابراین محاسبه اساسی بر این پایه بوده که چگونه میتونن با به اصطلاح محدود کردن یارانه ها بدون دست بردن و کاهش دادن به بخور و ببرها و غارتی که از جانب نهادهای شبه دولتی وابسته به ولایت فقیه میشه، بتونن یک جوری وضعیت کجدار و مریض رو در ایران ادامه بدن. یقینا شما شاید این سوال بکنید چرا اینقدر دفعی این کار رو کردن؟
بله، نه تنها سوال من، سوال خیلی دیگه هم هست که چرا تو این شرایط بنزین رو افزایش دادن؟ میگن نمیدونستن مردم اعتراض میکنن، برحال اینا هم اتاق فکر دارن، بررسی میکنن. خود جمهوری اسلامی دچار بحران مرکبه در منطقه، نفوذش به مثابه یک خرد امپریالیست از سوی مردم در عراق، لبنان به چالش گرفته شده. در خود جامعه ایران در محاصره دریایی از نارضایتی هستن. به اصطلاح بر سر شاخ نشستن و بن بریدن چنین تمثیلی؟
ببینید، دور اطرافیان آقای روحانی به این قصه پاسخ دادن. یکی از کسانی که من باید حتما ازش نقل قول بکنم سعید لیلازه. سعید لیلاز جمله خیلی پخته‌ای رو گفتن. گفتن خشم عمومی و حتی اعتراضات شدید پیش بینی شده بود. در غیر این صورت حکومت آقای روحانی قیمت نفت را بلافاصله پس از تحریم‌های آمریکا در سال پیش افزایش می‌داد. خب ببینید، واقعیت هم اینه که وقتی که مسئله فشار حداکثری و تحریم‌های دونالد ترامپ قطعی شد، راه حلی که می‌دونست روحانی باید در مقابل داره اینه که فروش نفت رو در بهترین حالت از 1,000,000 بشکه نمیتونه تجاوز بده. میدونست که علارغمی که در دوره اول ریاست جمهوریش به همون سالهای اول صحبت از این کرده بود که این دولت با تفنگ رو ازش مالیات اخذ بکنه، بعدن این قصه باعث خنده برای خودش شد و این قصه به هیچ وجه نمیتونست پیگیری بشه با توجه به قدرتی که این دولت در دولت داره. بنابراین میموند قطع کردن سوبسید برای اونها یه مفر راهی بود و از طرف دیگه به اصطلاح مورد اعتراض صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، یعنی نهادهای بین المللی هم نبود، چون اونها هم موافق قطع یارانه ها هستن. ببینید، بسیاری از اقتصاددونای ایرانی که در واقع در اندیشه به اصطلاح لیبرال فکر میکنن، سوبسیدها رو و قطع اونها رو به هیچ وجه نادرست نمیدونن، ولی خب میتونن بگن چرا با این سرعت. واقعیت امینه که روحانی این رو بهش راجبش و گروه مشاورین اقتصادی روحانی از یک سال پیش در این مورد یک صحبتایی کرده، اما نکته این بود، اونها تصورشون این بود که تورم شدیدی در اون موقع وجود داشت. به طور متوسط نرخ تورم 50% محاسبه میشد در بهترین حالت. میگفتند اول تورم رو بیاریم پایین، اقتصاد تثبیت بکنیم، منظور از تثبیت تثبیت پوله، بعد این کار انجام. بنابراین اگر شما دقت بکنید، تقریبا در تابستان امسال بسیاری از مشاورین و نزدیکان روحانی شروع کردند به گفتن این نکته که در ایران تورم مهار شده. ادعاهایی که کردند این بوده، من اینا رو عیناً میارم، که در ماه می 2018 نرخ تورم 9.7 بود، بعدن به 50% ارتقا پیدا کرد با تحریم‌های آقای ترامپ، و از ماه جولای در واقع دولت مدعی شد که تورم سالیانه در حدود 40%. خب و حتی این یه سری آمار داده شد که این آمار رو واقعا بانک مرکزی هیچ وقت مسئولیتش رو قبول نکرد، ولی ما علائمی از این آمار در صندوق بین المللی پول و گزارشش میبینیم که میزان در واقع تورم از 52.1% در ماه می به 28.3% در اکتبر امسال تقلیل پیدا کرده. بنابراین حرف اینا این بود، از اونجایی که تورم رو کاهش دادیم، اگر ما ببریم افزایش بدیم رقم به اصطلاح بنزین رو به 3 برابر، نه اینکه موجب تورم نشه، ولی تورمی که در گذشته داشتیم رو نمیتونه به بار بیاره، یعنی باعث عدم ثبات قوی اقتصاد نخواهد شد. این ارزیابی اصلی بود که دولت در واقع در مورد بالا بردن نقش بنزین انجام داده بود. بنابراین طرح این ماجرا اینجوری میخوام بگم، از یک سال پیش در دستور کار دولته، بی خود نبوده که هر 3 نهاد با هم هماهنگ شدن، چون قصه این بود که این طرح رو همه میدونستن که دوز ضد مردمی بالایی داره و موجبات اعتراض فراهم میکنه، میخواستن موقع مناسبی رو برای این کار پیش بیارن و این بحث های تابستان بی خود نبود، برای فقط محبوب کردن این آقای روحانی نبود، بلکه برای تدارک این بحث قطع سوبسیدها در الان در فصل پاییز بود. بنابراین این قصه براش تدارک شده بود. اضافه می کنم به خوبی واقف بودند از اینکه این ماجرا موجب اعتراضات وسیع مردمی میشه و در این حال در میان جریانات مختلف جمهوری اسلامی سر این ماجرا به اصطلاح یک دستی و هماهنگی نبود. ما حتی زمانی که این اعلام شد میدونیم در مجلس اقداماتی داشت صورت میگرفت برای اینکه اعتراض بشه. میدونیم که ریاست سپاه در واقع از این قصه اول دفاع نکرد. میدونیم که مداخله شخص خامنه ای ولی فقیه در اینکه نهادها را هماهنگ بکنه بسیار مهم بود. ولی من تصورم اینه که به لحاظ سیاسی یکی از نکاتی که برای رژیم قطعی بود اینه که این حرکت رو باید به شدت به خشونت و سیاسیش کرد با سرعت زیاد و به خشونت کشوند. برای چی؟ به یک دلیل به نظر من بسیار ساده. جنبش های اجتماعی ظرف 2 ساله اخیر، 1.5 سال اخیر، چه در میان کارگران، چه در میان به اصطلاح دانشجویان، چه در میان زنان، دوباره پا گرفته بود و اوج می گرفت. بعد از سال 2008 مهمترین حرکات های اعتراضی تدریجا جوانه می زد و اعتراضات رشد می کرد. اما این اعتراضات شکل و شمایل مستقیم سیاسی به خودش نمی گرفت. یک جنگ به اصطلاح گریلایی بود، جنگ و گریز بود با رژیم. خب در یه چنین وضعیت شما میتونید تصور کنید که رژیم میتونه نفت داشته باشه، یک سرکوب گسترده رو سازمان بده برای اینکه حراس ایجاد کنه. فاکتور رو باید در نظر گرفت. آتش زدن بانک ها که به مردم نسبت داده شده و بارها و بارها ما دیدیم در جاهای مختلف مردم با اکراه تمام این رو از آن حرکت هایی بوده که از خود عوامل جمهوری اسلامی نسبت دادن رو باید جدی گرفت. چقدر در دامن زدن به این خشونت ها رژیم علاقمند بوده، اینطور میشه فهمید که با انتساب این حرکات به مجاهدین خلق، به سلطنت و دیگر ایادی و به اینکه این کار کار نیروهای در واقع خارج از کشور آمریکایی‌ها هست، رژیم جمهوری اسلامی هم و یک رشته اقدامات نظیر فرض بگیرید آتش زدن به اصطلاح تصویر خامنه‌ای و رنگ و لعاب تند به اصطلاح سیاسی بهش دادن. در کشوری مثل فرانسه که شما با جلیق زردها روبرو بودید، مردم به جان آمده اعتراض داشتن برای حفظ سطح زندگیشون، ولی بلافاصله این قصه سیاسی نشد. جالبه که این قصه میخواد ظرف 1-2 روز در ایران سیاسی، جنبش سرنگونی و بعد هم سرکوب شدید پشت سر هم داشته باشه. چقدر این خشم مردم واضحه؟ چقدر این قصه هایی که به مردم نسبت داده میشه برای انجام خشونت ها از آن مردمه یا از جانب عوامل رژیمه، بر من مجهول و ناپیداست، به خصوص که با محدود شدن تماس با ایران، بسته شدن اینترنت، فضای خبری، همونطوری که گفتید ما راجع به خیلی چیزها بیخبریم، این بیخبری رو بستن اینترنت بر 2 چندان کرده.
آقای بابی، حالا راجب به پیامدهای سیاسیش و این که چگونه بوده دقیقتر بعدا میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. من در همین حوزه اقتصادی یک سال برام پیش اومد. یه سری آمار من خوندم از بودجه عمومی دولت. بودجه عمومی دولت 540 هزار میلیارد تومانه. بعد سهم نفت 159 هزار میلیارد تومانه. یعنی حدود 30% کل بودجه. درآمدهای دیگر هم هست که مالیات 153 هزار میلیارد تومان هست. و بعد بر این مبنا کسری بودجه چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان هست. خب این بودجه های عمرانی هم باید از همه این فروش نفت و اینا تامین بشه. اینا یک نکته ای رو گفتن. گفتن ما بودجه بدون نفت رو میخواییم ببندیم. اساسا بودجه بدون نفت توی یک کشور نفتی مثل ایران میشه؟
به نظر من اقتصاد بدون نفت، و خیلی برای من جالب هستش، ما در پاره موارد، من در بعضی از نشریات غربی دیدم شعار اقتصاد بدون نفت شعار دکتر محمد مصدق بود و اون رو در مقابل واقعا تحریم‌های آمریکا به کار گرفته بود، ولی او برای این قصه یک برنامه‌ای داشت، یک استراتژی داشت، یعنی می‌خواست واقعا مسئله دولت رو با گروه‌های اجتماعی حامی دولت وصل بکنه و معنا داشت. در ایران مسئله به اصطلاح دولت بدون درآمد نفت یا دولت عدم متکی به درآمد نفت در واقع ترجمه همون اقتصاد مقاومتیه که آقای خامنه‌ای مطرح کردن و معناش رو هم ما داریم می‌فهمیم هرچه بیشتر. معنای اقتصاد مقاومتی اینه که در اقتصاد نفتی ایران بخش‌های نهادهای وابسته به ولایت فقیه باید از یارانه برخوردار بشن، بخش‌های مردم و هر اون چیزی که به ولایت فقیه رب پیدا نمی‌کنه اونها از به اصطلاح هر گونه یارانه بی‌بهره. و این مسئله بالا رفتن بنزینه، چون ببینید یارانه در کشور ما که کشور نفتی پدیده عمومیه و گروه های مختلفی زینف میشن، شما به خوبی اشاره کردید در اون مقدمتون که جمهوری اسلامی مهمترین الان نقشی که برای خودش قائله هژمونی منطقه‌ایه و برای این خرج زیادی میکنه. یعنی شما نمیتونید از اونها انتظار داشته باشید که سپاه قدس بودجش کم بشه. اون جیشی رو که ایجاد کردند در سوریه و عراق در واقع بودجش کم بشه. نمیتونید برای مجموعه فعالیت‌های به اصطلاح استخباری، فعالیت‌های امنیتی ایران بودجش کم بشه. بنابراین اینها رو به عنوان ادامه فعالیت برای حفظ نظام که در واقع اوجب واجبات هست، به لحاظ سیاسی درآمد نفت باید اختصاص به اینا پیدا کنه. واقعیتی هم هست که درآمد نفت الان بین چند نهاد توزیع شده. بیت امام، خود دولت باید در نظر گرفت که تمام این بودجه‌ای که اعلام میکنه و این رو روحانی چند بار اعلام کرد، بیشتر از یک سوم کل درآمدهای کشوری نیست، دو سوم از قلمروی اعلام برنامه نویسی خارجه. یعنی ما همون اندازه که نمیدونیم اسکله های مخفی کجا هستن، نمیدونیم چند تا شرکت وابسته است به بنیاد و ستاد، نمیدونیم قرارگاه خاتم داره چی کار میکنه، به همون اندازه هم نمیدونیم که اون بودجه ها چوریه داره میشه. تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی، میدونید چقدر رادیو، تلویزیون، دستگاه های پخش خبر از حوزه علمیه گرفته تا نهادهای دیگری که در آستان تولیت قدس رضوی هستند و 9000 مراکز به اصطلاح متبرکه‌ای که ایجاد شدن، از 300 تا 30 برابر شدن. خب اینا امامزاده های جدیدی که ایجاد شدن، دستگاه های تبلیغاتی وابسته به اینا، اینا هیچ کدوم به علاوه نهادهایی مثل قرارگاه امام، مثل کمیته امداد خمینی و دیگر نهادهای مشابه اون، از به اصطلاح قطع بودجه اینها برخوردار نبودن. اینها رو رژیم به دقت بهشون به اصطلاح خوراک میده، ولی مردم طبیعتاً باید در یه اقتصاد غیر نفتی بکنن. به زبان اقتصاد دونا بگم، ما دو جور انضباط بودجه ای داریم. انضباط بودجه سفت که شما نمیتونید بیشتر از دخلتون خرج کنید، این برای خانوارها و مزد حقوق بگیران ایرانیه که حتی سخت‌ترم شده برای اینکه بسیار از حقوقها معوقه هستن برای کارگر، و انضباط مالی شل که این برای نهاداست، یعنی میتونن بیش از هزینه هاشون که بسیاری هم نهادهای ورشکسته هستن، بنگاهی هستن که به لحاظ اقتصادی ورشکسته هستن، خرج کنن، و این خرجی که میکنن رو از طریق درآمد نفتی و به خصوص ارز دولتی تامین میکنن.
آقای بابی در پایان، حالا اینا که عقب نشینی نخواهند کرد، اردبیل شما چیه؟ یعنی ممکنه زیر این اعتراضات عقب نشینی بکنن؟ اگر عقب نشینی نکنن پیامش چیه برای جامعه، برای مردم؟
ببینید، عقب نشینی رو در حال حاضر اعلام کردن چه برنامه‌ای دارن برای عقب نشینی. شما میبینید که بر فردای این سرکوب ها آمده شد و گفته شد که از جانب آقای روحانی که سه راه بیشتر نبوده برای دادن به اصطلاح یارانه به مردم، یارانه نقدی، و ما میخوایم در واقع به 20 میلیون ندیم، به 60 میلیون بدیم که فقیرن. خب این در واقع برنامه اینا بوده برای آرام کردن، و یقینا به اصطلاح این سرکوب ها به شکل یک جانبه ادامه پیدا نمیکنه. اول باید مطمئن بشن که یک جنبش رو وارد فاز سیاسی سرکوب کردن، تقلیت کردن، بعد طبیعتاً شروع خواهند کرد به یک رشته صحبت از اینکه چرا باید ملت همبسته باشند، چرا باید بهشون کمک بشه، مستضعف پناهی دو مرتبه در واقع در شعارهای رژیم میاد و اینها مطرح میشه. ببینید، یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی، و ما به این کم توجه میکنیم، اینه که رژیم جمهوری اسلامی فقط نمیخواد نماینده خودش باشه، میخواد نماینده اپوزیسیونش هم باشه و در واقع میخواد هر دو تابلو رو بگیره. متاسفم پاره اوقات بخشی از اپوزیسیون خارج هم آب به آسیاب این میریزه و واقعا توجیه میکنه اون فعالیت هایی که در خود رژیم برای نقش اپوزیسیون بازی کردن در مقابل خود رژیم ایفا میکنن، و به پاره اوقات شعارهای تند و تیز دادن بیشتر سهم همون اپوزیسیون خودی رژیم از خودش میشه. نگرانی ما نه فقط باید در ارتباط با جمهوری اسلامی باشه، بلکه این نمایش اپوزیسیون بخشی از جمهوری اسلامیه. فراموش نکنیم انتخابات در پیش روی ما هست. با بار شدن صحنه انتخابات خواهیم دید چه کسانی سینه چاک مردم میشن و از سیاست‌های فشار بر مردم و گرانی و غیره شروع میکنند به ابراز نارضایتی و تبرع جستن اینکه کار ما نبوده، و دوباره دعوای بین جناها با شدت ظاهر میشه و هر کس انگشت اتهامو به سوی دیگری میگیره. ما اینو در گذشته دیدیم، حتی سر سرکوب جنبش مردمی سال 2008 ما دیدیم این قصه رو. این رو ما در گذشته هم سر سرکوب جنبش دانشجویی دیدیم که آقای قالیباف ابراز تبرع و اینا کرد که از این که اصلا من نبودم در اون سرکوب های به اصطلاح حرکت دانشجویی. بنابراین باید منتظر صحنه دوم، صحنه گربه عابد و مسلمان شد در واقع باشیم.
من بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای مهرداد وهابی.
با تشکر از شما برای این همه توجهی که به خرج میدید به مسائل مبتلا به مردم ایران.